أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله بالأرضين أرواح ناقداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. خدا رو شکر میکنیم که باز توفیق شرکت در بحث و مباحثه عنایت فرمود و این بیماری هایی که پیش میاد این هم جز الطاف خفیه خدای متعال هست که ظاهره غیر و واقعه، که انسان قدر سلامتی و نعمت سلامتی رو بداند و بدون هیچی دست خودش نیست و امور به ید دیگری است. و خدا رو شکر میکنیم برای اینکه این نعمت رو عطا فرمود و تو مرتبه لطف فرمود که حالا انشاءالله به وظیفه نوکری حوزه مبارکه علمیه حضرت بقیت الله ارواح و نافدا بازگردیم انشاءالله. جواب حلی که محقق خوبی قدس سر رو از تقریر شیخ اعظم برای تفصیل بین شک در مقتضی و شک در رافع بیان فرموده بودن که خب ظاهر روایت این روایت مورد بحث به صحیح اولا باشه و سایر روایات صحیح زراره صحاح زراره که کلمه نقض درش مأخوذ است، لا تنقض الیقین بالشک یا بلا ینقض الیقین بالشک، ظاهرش که اطلاق انزل ذهن انسان میاد که فرقی نیست چه موارد یقین ما در مواردی که یقین به چیزی است که قابلیت بقا داره لولا رافع، یا در مواردی که شک ما متعلق به چیزی است که نمیدونیم قابلیت بقا رو داره یا نداره، مثل موارد مثلا خیار که نمیدونیم خیار مجبول است علی الفور یا نه، اصلا این خیار چجوری جعل شده، خیار فوری جعل شده که قابلیت بقا نداره، فوراً باید او رو کسی که ملتفت از اعمال کنه، یا قابلیت بقا، یا ازدواجی بین مرد و زنی برقرار شده نمیدونیم این ازدواج ازدواج دائمی بوده یا ازدواج موقت یک ساله بوده، حالا بعد از یک سال شک داریم اینا زوجیت برقراره یا نه، استصحاب بقای زوجیت بخواییم بکنیم که اینا شک در مقتضی است. یه وقت هم هست که شک در رافع است، یعنی میدونیم این عقد دائمی بوده، حالا شک داریم زوج او را طلاق داده یا نداده، که طلاق رافع است، رافع چیزیست که خودش اقتضای بقا رو داشته. ظاهر روایت که لا تنقض الیقین به شک باشه به نظر بدوی انسان که نمیاد فرق بین این موارد باشه، همه اینا شامله، یعنی مشموله و این عبارت شامل همه این موارد، اما ادقایی از بزرگان تفاصیلی قائل شدن، من هم حالا در مرتبه اول اونطوری که شیخ خودش فرموده محقق خوانساری است در شرح دروس که ایشون فرق گذاشته و فرموده موارد شک در مقتضی مشمول این روایات نیستش. شیخ اعظم هم تبعیت فرموده و دو بیان برای شیخ اعظم نقل کردیم که در رسائل هست. یه بیان سومی هم آقای خویی تقریری کرده بودن از فرمایش محقق انصاری رضوان الله علیهم. خب اونا که گذشت، اون تقاریر ثلاثه گذشت، محقق خویی حالا یک اشکالات نقضی فرمودن که اونها رو هم بیان کردیم و گذشت. اما جواب حلی که ایشون میدن، جواب حلی ایشون این است که ما یک وقت هست که به نحو دقیق ملاحظه میکنیم اون متیقن سابق را و متیقن شک در بقا که داریم. در این موارد اگر به نحو دقیق ملاحظه بکنیم اصلا نقضی در کار نیست. مثلا همین طهارت، خب سابقا میدونیم طهارت بوده، الانم شکی در اینکه قبلا بوده نداریم و اون آثاری که قبلا بار کردیم برش اونم میدونیم درست بوده چون طهارت واقعا در اون زمان بوده. الانم که شک در طهارت داریم، خب چون الان دیگه یقین وجود نداره، اگر ما آثار طهارت رو بار نکنیم اینجا نقض نکردیم یقینمون، اون یقین قبلی سر جا خودشه، نسبت به خود یقین نقضی انجام نمیشه، نسبت به متیقن هم که خب موقع یقین داشتیم وجود داره، وجود داشته آثارش رو بار کردیم، الان نمیدونیم وجود داره یا نداره، آثار رو بار نکنیم نقض یقین نکردیم. اگه به دقت بخوایم ملاحظه بکنیم، چه در موارد شک در رافع، چه در موارد شک در مقتضی، همینجور همین الان همین طهارت شک در رافع دیگه، نمیدونیم نواقض نوم یا سایر نواقض آمده یا نیامده. اگه به دقیقه بخواییم ملاحظه بکنیم نه، نقض یقینی اینجا صادق نیست. تا شاره بیاد نهی بفرماد بفرماد لا تنقض. اما اگر به نظر المسامعی نگاه کنیم، یعنی یقین به طهارت سابق و شک در بقای طهارت، این سابق و لاحقش رو حذف کنیم، بهش توجه نکنیم، یقین به طهارت شک در طهارت، نه یقین به طهارت گذشته با قید گذشتهش و شک در طهارت فعلی و این زمان با این قید. اگه اینجوری نگاه کنیم که گفتیم اصلا نقص صادق نیست. اما اگه ما اون متعلق یقین را و متعلق شکمون رو از زمان ازش حذف کنیم و به ذات طهارت نگاه کنیم، یقین به طهارت شک در طهارت، یه قبل و بعد نیاریم، یقین به طهارت شک در طهارت. طهارت آثارش چیه؟ دخول در نماز، صحت نماز، جواز مست کتابت قرآن و و و و. اگر این کارو کردیم خب دیگه نقص صادقه، چه در مواردش شک در رافعه، چه در موارد شک در مقتضی. حالا میگیم این زوجیت انقطاعی بین این دوتا بود، خود زوجیت انقطاعی، نمیگیم تا یک سالشو میدونیم بود بقیه، نه میگیم زوجیت انقطاعی بود، حالا شک داریم ناز. خود زوجیت انقطاعی را بخواییم نگاهش بکنیم، زمانشو حذف بکنیم، خب اینجا هم نقص صادقه دیگه، کما که طهارت هم که شکش شکر در رافعه و مقتضی محرزه، اونجا هم وقتی که زمان رو حذف کردیم صادقه دید. و ما گفتیم که شارع در اینجا تطبیق این عدم جواز نقض یقین به شک رو تعبدن بر این موارد تطبیق فرموده، چون اونی که قاعده عقلایی است و ارتکازی است این است که اگر یه راه یقینی وجود داره، یه راه مشکوک وجود داره، اون راه میدونیم ما رو به نتیجه میرساند، این راه شک داریم ما رو به نتیجه میرساند یا نه. عقل هر عاقلی چی میگه؟ میگه از اون طریق یقینی برو. این همین قاعده است که این قاعده ارتکازی عقلی است، همین رو شارع اومده تعبد فرموده و تطبیق فرموده به این موارد، با اینکه اینجا دو راه نیست ولی تعبد فرموده که نه، اونی که یقین سابق بهش داریم اون راه، اون راهیست که مسلم میدونیم به نتیجه میرسه، و که نه اون یکی که شکه اون راهیست که نمیدونی به نتیجه میرسه یا نه. شارع اومده تطبیق فرموده، در این تطبیقی که شارع فرموده است فرقی نگذاشت، شما چه در اون موارد چه در این موارد که اند دورا وجود داره، شارع تطبیق تعبدی داره میفرماید، تطبیقش که تعبدیه و فرق بین موارد شک در مقتضی و شک در رافع نیست. فلهازا بعد از الغاء زمان و اینکه متیقن یقین، متعلق یقین و متعلق شک، الغاء زمان درش شده و امر واحدی ملاحظه شده، نقص صادق است و تطبیق هم تک تطبیق تعبدی است، بنابراین باید گفت که فرمایش شیخ اعظم و قبل ایشون محقق خونساری تمام نیست. و ان لوحظ متعلق الیقین و الشک به نظر المصاححی العرفی و الغاء خصوصیت الزمان به تعبد شرعی الا ما اشرنا الیه سابقا من ان تطبیق نقض الیقین به شک الا مورد الاستصحاب انما هو به تعبد شرعی و این کان اصل القاعده من ارتکازیات العقلا فیصدق نقص الیقین به شک حتی فی موارد شک فی المقتضی فان خیار الغب کان متیقنا حین ظهور الغب و هو متعلق الشک بعد الغاء الخصوصیه فعدم و ترتیب الاثر علی فی ظرف شک نقص الیقین به شک و حیث ان الصحیح و الثانی لان متعلق الیقین و الشک ملحوظ به نظر العرف و الخصوصیه من حیث الزمان ملغات به تعبد شرعی فتستفاد من قوله علیه السلام لا تنقض الیقین و الشک و جیت الاستصحاب مطلقا بلا فرق در موارد. این فرمایش محقق خویی قدس سر است. حالا داوری راجع به این فرمایش که تمام هست یا نه، این متوقف است بر بعض اموری که در ضمن بیانات دیگر کسان دیگری که موافقت با شیخ دارن و اقامه تقریب و بیان کرده اند، این مطالب اونها چیه که ممکن است متوجه به اونها پاسخ از این فرمایش بتونه داده بشه، یا این فرمایش اگه بخواد تمام بشه یا اموری باید اضافه کرد برش، زمینه کرد برش تا اینکه پاسخ اون حرفها هم داده بشه. حالا فی نفسه این کلامون متینون، حالا سعیون نمیگیم، کلامون متینون قویون که ما اینجوری بگیم که بعد از الغاء زمان چون یک امر دیده میشه که شما یقین به این داری، حالا شک در همین داری و اگر آثارو بار نکنی که انه او رو نقض کردی، فلذا منتقل میشیم حالا به بیانات دیگری که در مقام گفته شد. از جمله بیاناتی که فرموده شده است فرمایش محقق همدانی قدس سر هست که مورد نظر بزرگان واقع شده. فرمایش ایشون حتی محقق سیستانی می فرماین که مثلا بهترین بیاناتیست که گفته شد. فرمایش محقق همدانی یک ظاهری داره که انسان ازش می فهمه و دو تقریب هم دو فهم هم از کلام ایشون وجود داره که بزرگان فرمودن، یکیش مال محقق اصفهانیه قدس سره و یکیش هم مال محقق سیستانیه. ما اول اونچه که از عبارت خود حاشیه ایشون بر فرائد به دست میاد عرض میکنیم تا بعد اون دو بیان و دو تقریری که اون بزرگ دو بزرگوار از فرمایش محقق همدانی دارن عرض بشه. محقق همدانی ابتداءً یک بیانی راجع به خود واژه نقض دارن و فرمایش شیخ رو نمیپذیرن در معنای نقض. ایشون میفرمایند که نقض علاما یستفاد من مراجعت لغه ضد ابرام، نقض ضد ابرام. ابرام یعنی یک چیز رو مستحکم کردن، استوار کردن. نقض یعنی این استواری را و این در هم تنیدگی و اتصال محکمی که این اجزاء دارن شما باید این رو بگسلید. مثل نقضت الحبل، حبل که این اجزایش این تار و پودش در هم تنیده شده و استحکام پیدا کرده، این رو اگر آمدید قطع کردید با مثلا قیچیه با یه چیزی که این روش میگن نقضه. که در این موارد ماده باقی میمونه، نقض در جاییست که ماده باقی میمونه ولی اون در هم تنیدگی و در هم فرو رفتگی اجزا از بین میره، حالا کلن یا بخشش، ولی اصل ماده باقی میمونه. فلذا در جایی که اصلا اجزاء در هم تنیده نداره اونجا نقض صادق نیست، یه چیز بسیطی که صادق اجزاء نیست. یا در جایی که شما حب رو مثلا آتش بزنی که اصلا مادهش هم بین بره، اینا اینجا نقض صادق نیست. نقض ضد ابرام، ابرام یعنی ابرام یک امری که دارای اجزاء در هم تنیده با هم منسجم شده متصل شده است، یک هیئت اتصالیه‌ای پیدا کرده و بدون اینکه ماده از بین بره بید او رو از بین ببرید. فرموده است و متعلقه او یعنی متعلق النقض لابد ان یکون له التیام و اتصال. من نمیدونم چرا نوشته له التیام و اتصال، دارین له التیام و اتصال حقیقتا یا ادعا یه جایی که مجاز میخواد استعاره است بیاد بگید یه چیزی رو ادعا کنید که این چنینیه. و معنا اضافت نقض الیه اینکه نقض رو به اون نسبت بدید این است رفع تلکل هیئت الاتصالیه به شرط بقاء الماده کما فی نقض الحب. و اما مطلق رفع الامر ثابت او رفع الید عن الشیء مطلقا فلا، اونجا بهش نمیگن الا ترا استهجان قول که نقضت الحجر اذا اردت رفعه ام مکانه، برای که هیئتش به هم نمیزنی که از جا بلندش میکنی. آجر اون حجر سر جا خودش محفوظه، اون استحکامی داره، اون اتصالیش گبن نمیبنی. بله اگه پت بزنی بر سرش و اجزا رو از هم خدمت شما رسود که مفتش کنید، بله اینجا درسته بگه نقص داره حجر. ولی در مقامی که فقط حجر رو بر میدارید، نه، یا عرض کردم مثلا حبر رو میسوزانید از بین میره، اونجا صادق نیست. خب اینجا یه انقلتی پیش میاد و اون است که ما میبینیم نقض رو به عهد نسبت میدن، نقض رو به یقین نسبت میدن. خب ما یقین دارای یه هیئت اتصالیه اینجوریه و بعدم وقتی که نقضش میکنیم مگه اصل یقین ماده باقی میمونه؟ هیئتش رو بمیره. یا عهد مثلا نقض که میکنیم مگه ماده باقی میمونه؟ هیئتش رو بمیره. اگه اینه که شما میگید، پس نباید نقض رو به عهد و یقین و اینها نسبت داده بشه. ایشون میفرمان که اونجا هم به خاطر این است که یقین و عهد یک ابرام عقلی درش وجود داره. یقین از یه دلیلی، از یک استدلالی برای انسان پیدا میشه و یک استحکام و ابرام عقلی درش وجود داره. فلذا به لحاظ این درسته که بهش نقص اسناد داده بشه. و اما اضافته الی العهد و الیقین فانما هی به اعتبار ان لهما نحو ابرام، نحو ابرام عقلی ینتقض ذلک الابرام به عدم الالتزام به اثر العهد، یا به تردید فی ذلک الاعتقاد، یقین داری به یه چیزی تردید بعدم برات پیدا بشه، اون ابرام اون یقین از بین میرود. فبه هذه الملاحظه یضاف النقض الیهما. که اینجا باید یه چیز دیگه هم ایشون اضافه میفرمودن، همین مقدار کفایت نمی کنه، چون همطور که ایشون فرمودن باید ذات اجزاء باشه، مطلق ابرام نیست. ابرام اینجور چیزی که دارای هیئت اتصالیه باشه مع بقاء الماده، به شرط بقاء الماده. خب در یقین چی باقی میمونه؟ در عهد چی باقی میمونه؟ باید گفت مثلا یه نفر استعاره ایست که حالا همه خصوصیات درش ملاحظه نمیشه، ولی در واقع اون معنی اینجوریه. مثلا حالا این مطلب اولیست که ایشون فرمود. بعد بفرماد حالا اذا عرفت ذلک و نقول فی دوزی المقام. خلاصه فرمایش ایشون اینه که در باب استصحاب ما به یقین گذشته، یقین گذشته رو که نقض نمیخواد بکنه. این در قاعده یقینه که یقین گذشته نقض میشه، ولی در باب استصحاب یقین گذشته، یقین به اون امر گذشته و سر جاش. پس کسی بخواد بگه ما در باب استصحاب میخوایم اون یقینی که داشتیم به مستصحب، اون یقین رو میخوایم نقض کنیم و شارع میاد میگه نه این کارو نکن، نه میکنه، این غلطه. این در باب قاعده یقینه. پس در باب استصحاب میخوایم چیکار کنیم؟ میخوایم یقین موجود بالفعل رو بشه آثارشو بار نکنیم، نقض کنیم. نه یقین گذشته رو. خب از طرف دیگر ما در باب استصحاب یقینی که الان نداریم، یقین واقعی وجدانیه اینی که نداریم. وقت چطور شارع میاد میفهمه لا تمغز؟ اونی که نیست، اون که قاعده یقینه بخواد بگه او رو نقض نکن. و در موارد شک دست شک ساری است و قاعده یقینه بخواد بگه الان نقض نکن که استصحاب باشه و قاعده یقین نباشه، لا محاله. باید چکار کنه؟ یه یقینی رو فرض کن که الان شما داری، یه یقین تقدیری. پس به تعبیر من وقتی شعاره در این موارد میاد میگه که نقض نکن یقین تو به شک، خود این کلامش به دلالت التزام دلالت میکنه، ولی که شعاره داره برای ما که سابقا یقین داشتیم و الان شک در بقا داریم، داره یه یقینی رو فرض میکنه که شما یقین داری، که حالا مثلا تو عبارات بعضی از فقها مثلا شیخ کنال استاد در ارشاد و طالب در اون دروسان توی علم رسولش که شعاره داره اون یقین قبل رو کنه ادامه میده، میگه تو یقین داری، تو یقین داری. شعاره در مقام قانون گذاری خودش و ساماندهی به این امور داره فرض میکنه کسی که قبلا یقین به یه چیزی داشته حالا هم یقین داره، حالا میگه این یقین رو نقض نکن. بلا یقینی الان نباشه که معنی نداره بگه نقض نکن، یقین رو نقض نکن. اون یقینه که میدونیم مقصودش نیست، یقین دیگه کو، یقین واقعی دیگه که وجود نداره تا بگه نقض نکن. پس باید یه یقینی خودش مفروض کرده باشه، مقدر کرده باشه، تقدیر کرده باشه برای آدمایی که قبلا یقین به چیزی داشتن، حالا یقینی بر اونا فرض کرده، تقدیر کرده، یا این یقینه رو نقض نکن. بعد از اینکه این مقدمه روشن شد که تحلیل لا تنقض الیقین نمیشه الا به اینجوری که گفتیم، نسبت به یقین قبل که نمیشه، اون قاعده شک ساری، یقینم نباشه معنا نداره بگه نقض نکن. پس باید یقینی باش تو بگه نقض نکن. یقین واقعی که نیست، پس معلوم که یقینی رو فرض کرده، تقدیر کرده. حالا بعد از اینکه این تحلیل روشن شد میفرماید تقدیر الیقین و فرض الیقین در جایی که مقتضی اصلا نباشه خیلی بعید، عرفیت نداره، ولی در جایی که مقتضی باشه، اینجا شما فرض کنی یقین وجود داره، میشه بیند عرفیت داره. مثلا اگر مخزن این چراغ یه مخزن کوچیکی بوده، 10 دقیقه 20 دقیقه میتونسته بسن چراغ موشیاری بود، شما بعد از 10 ساعت بخوای بگی یه اون وقت یقین بود روشن بودن این چراغ داشتی، حالا هم داری، خیلی مضحکه. اما اگر نه، این قابلیت این داشته 100 ساعت روشن باشه، حالا نمیدونی باد زده یا باد نزده، بیا بگی یقین داره، اعتبار یقین کن، این محله هست. بنابراین ایشون می فرمایند که
مثالشون بود که مقتضی قطعا تموم شده.
بله بله حالا تموم شده دیگه. حالا اگه شک هم داشته باشه، شکی در این داری که
مثلا بعد 10 دقیقه رو بگه
آره به صلاحیت داره یا نداره، باید صلاحیت برای بقا مسلم باشه تا اعتبار کنی. اما اگه صلاحیتت برای بما برد باشم مشخص نباشیم، بین صحت و البطلان امرش دائر میشه و عرفیت دیگه نداره. پس ببینید چجور ایشون مقدمات که چی، اولا لا تنقض الیقین رو اینجا بخواید شما تصور بکنید، باید یه جوری معنا کنید که نگید یقین قبلیه رو، اون که مالی اینجا نیست، اونو که نمیتونه بگی، باید بگی یقینی که قبلیه نیست، یقین فعلی. یقین فعلی هم که الان وجود نداره، پس یعنی یقینی که تقدیر میکنه شعر. پس این لا تنقض الیقین بشک بر اساس این است که شعر مسبقا یه یقین رو تقدیر میکنه و بعد دیگه اینو نقض نکن. و ما میبینیم تقدیر الیقین کجا عرفیت داره؟ در اونجایی که شکی در مقتضی نباشه. فلزاست که میفرماین به نظر ما کلمه لا تنقض الیقین، جمله لا تنقض الیقین به شک، موارد شکی در مقتضی رو نمیگیره، چون اونجا مبرری برای فرض تقدیر نداره. این عبارت ایشون رو ما بخونم که باید حالا ببینیم آقای آش محمد حسین به استفاده فرمایش که به ایشون نسبت میده یا آقای سیستانی چجوری. فرموده ازا عرفت ازاله، که معنایی که ما برای نقض کردیم، فی توضیح التنقل و فی توضیح المقام، قد یراد و من نقض الیقین به شک رفع الید ان آثار الیقین سابق حقیقتا فی زمان شک. مقصود از نقض یقین به شک اینه که ما رفعیت کنیم از آثار یقین سابق حقیقتا در زمان شک، آثار یقینی که حقیقتا در سابق بوده الان در زمان شک. اینو میخواد بگه نقض یقین، یعنی این تا بعد شعار نهی ازش بکنه بگه نکن این کارو. و هاذا المعنى انما يتحقق في الفي يتحقق في القاعده، یعنی قاعده یقین. و اما في الاستصحاب فليس اضافه النقض الى اليقين به لحاظ وجوده في السابق، بل هو به اعتبار تحققه في زمان شک به نحو من المسامحه و الاعتبار. به لحاظ اینه که این یقینه به یک به نحو من المسامحه و الاعتبار الان وجود داره در زمان شک، یقینه وجود داره. از لا یرفع الید عن الیقین السابق فی الاستصحاب، اصلا اون که از یقین سابق دست بر نمیداریم. و انما یرفع الید عن حکمی فی زمان شک و لیس ازا نقضا للیقین، یعنی اون یقینه گذاشت. کما ان الاخذ بالحالت السابقه، اگه شما بیاید در اینجا اخذ به حالت سابقه بکن، اینم عمل به یقین سابق نیست، این بلکه این چیه؟ بل هو اخذان به عهد طرف الاحتمال، احتمال داره الان باشه احتمال نباشه، شما یه طرف رو میکن. فلا بد فی تصحیح اضافت نقض الیه الیقین به نسبت الى زمان شک من اعتبار وجود تقدیری له، باید برای یقین وجود تقدیری رو فرض کنید که انا فرض کردین هست، برای میگین نقضش نکن. و من المعلوم، بله من اعتبار وجود تقدیری له، به حیث یصدق به هذه الملاحظه ان الاخذ بالحالت السابقه عمل بالیقین، میگم یقین دارم الان به بزرگ. و رفع الید عن نقض له، و من المعلوم ان تقدیر الیقین مع قیام مقتضیه حین عرفه، ان تقدیر الیقین مع قیام مقتضی حین عرفه لوجود تقدیری هین ازن، بل لوجود تقدیری هین ازن وجود تحقیقی یطلق علیه لفظ الیقین کثیرا فی العرف. این وجود تقدیری یه وجود تحقیقی داره، یعنی وقتی شما فرض کردید، خب واقعا فرض کردید دیگه، این تقدیری یعنی تحقیق تقدیر به اینه که اون فرض انجام بشه دیگه، خب شده دیگه. و عرف هم میگه وقتی فرض کرده یقین داره دیگه، ما میگه یقین دارم. فلزاست که میفرماید الا ترا انهم یقولون ما عملت به یقینی و اخذت به قول هذا الشخص الكاذب، دست از یقینم برداشت. خب یقین اون که یقینی دستش از برداشتی، اگر این حرف کاذب تو رو به تردید نینداخته بود که یعنی چی؟ وقتی میگه که رفعتو ان یقینی، یعنی به اون فرض داره میکنه که یعنی یقین من ادامه داشت، این یقین من وجود داشت، من به خاطر گم راه کردن اینو دروغایی که این بست اومدم به این حرف. خب این معلومه که آدم که نمیتونه در این که یقین داره با دروغ یک کسی بیاد چی کنه که. پس دروغای اون باعث شده که اون تردید براش پیدا شده، یقینش از بین رفته. ولی در این حال عرف چی میگه؟ در این حال میبینیم میگه ما عمل تو به یقینی، یعنی یه یقینی داره برای خودش فرض، یعنی چون مقتضیه برای اینکه این یقینه باشه، اگه حرفای این نبود این یقینه بودش، چون مقتضی برای این هست میگه که فرض میکنه یقینی وجود داره، وقت میگه که ما عمل تو به یقینی و اخذ تو به قول ها در شخص الکاذب. خب و اما بعد عبارتی دارن میفهمن که رفعت الید ان یقینی به قولی اولا ارفع الید ان یقینی هادا، یا ارفع الیقین ان یقینی هادا، من دست از یقینم بردارم. و اما خب پس گفت فرمود که در جایی که مقتضی وجود داشته باشه تقدیر یقین با قیام مقتضی حین عرفه، و اما تقدیر الیقین فی موارد شک فی المقتضی فبعید جدا بل لا یساعد علیه استعمال العرف اصلا. فتعمیم الیقین فی قوله علیه السلام الیقین لا ینقضه شک به حیث یا ام مثل الفرض بعید فی الغایه. این فرمایش آقای همدانی در صفحه 348 از حاشیه فرائد ایشون از چاپ جدیدش، این فرمایش این بزرگوار است. حالا محقق اصفهانی در نهایت درایه یه جوری تقریب فرمودن، محقق سیستانی یه جور دیگه همین کلامو تقریر فرمودن، که حالا دیگه ان شاء الله برای جلسه بعد بشه. صلی الله علیه و آله.